بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. در آیه مورد بحث جمله دومش و السماء بناء، خدایی که آسمان رو استوار محکم در افراشت. قبل از آسمان زمین رو گوشزد کرد و بعد از آسمان هم نزول باران رو و محصولی که به وسیله باران رزق برای مردم میشه رو مطرح میکنه. همه اینا به خاطر اینه که عقل اهل شرک و اهل کفر رو بیدار بکنه که معبودهایی که در برابر خدا انتخاب کردیم پیچگارن، سلام، فاقد قدرتن، فاقد انجام مسائل هستی هستند و شما جاهلانه به سوی این معبودها رو کردین و بی دلیل، بی برهان، بی حکمت شما در حقیقت گرفتار خیالات و بافته‌های گمان‌های خود هستید. اگر خلقت رو مطرح میکنه، نعمت رو مطرح میکنه، فقط برای اینه که مردم رو به وجود مقدسی بیاورند که کارگردان همه عالم هستی به وجود آورنده است و کارگردان آدم و زندگی اوست. اشاره خدا به عوالم خلقت و نعمتها فلسفش اینه و حکمتش اینه که میخواد بند عبادت غیر خدا رو قیچی بکنه و مردم رو به رشته عبادت الله وصل بکنه که در اتصال به رشته عبادت الله انسان انگار نهالیه که در سرزمین پاک عبادت الله کاشته میشه، باران فیوضات الهیه و توفیقات ربانیه به اون میرسه، رشدش میده، تبدیل به انسان کامل میشه. یعنی در ارتباط با عبادت معبودان باطل این نهال خشک میشه و استعداداش به نابودی کشیده میشه و تبدیل به قول خود قرآن به جانداری میشه که هر کاری در این عالم میکنه فقط برای شکم و شهوت، و در این زمینه هم هیچ مرزی رو نخواهد شناخت و زیر بار هیچ حدی و قیدی هم نخواهد رفت. این هدف بیان خلقت و بیان نعمت در قرآن مجیده. نمیخواد کارشو به رخ ما بکشه بی هدف، نه برای اینه که عقلها رو بیدار بکنه و مردم رو از صراط کج و معوج جهل بیرون بیاره و در صراط مستقیم خودش که صراط همه موجودات قرار بده. خب و سماع بناء سماع اسم جنسه، شامل هر چیزی میشه که بالای سر انسان یا دیگر موجودات وجود داره یا هر بالایی که بالای پایین تر از خودشه. یه ستاره‌ای که چند هزار سال نوری بالاتر از یه ستاره دیگه است نسبت به اون میشه سما. و سما و سماوات در قرآن گرچه کلی بیان شده و به جزئیاتش پرداخته نشده، علتش اینه که مردم رو میخواد در عرصه‌ای قرار بده که حالا خودشونم برن زحمت بکشن از طریق علم، ابزار، حرکت فکری بکنن و برسن حالا به گوشه‌ای از سمایی که خدا مطرح کرده، بفهمن سماع یعنی چی، که وقتی به اون گوشه برسن واقعا در برابر عظمت پروردگار و پوکی معبودهایی که در برابر او تراشیدند پی میبره و قهرن فریاد الله اکبرش و اعلام تسلیمش در مقابل پروردگار بلند میشه. خب این لغت سماعه، یعنی اون چه که بالا قرار داره، بر فراز قرار داره. ما چند تا دیگه لغت هم داریم که ببینیم سماع در قرآن چه تفاوتی با این لغتها داره، که خود این لغت هم همه دلالت بر بالا بودن و فوقیت میکنن. مثل لغت رفعت، رفیع که در قرآن هم آمده، علو که باز در قرآن آمده، برتری، بالاتر بودن، صعود، باصاد که باز در قرآن اومده، رقی، ملل راقیه یعنی بلند پایه و فوق. ببینیم سما که به معنی هرچه که بالاست با این چند تا لغت چه تفاوتایی داره. رفعت، رفی، رافع ضد خفزه، خفز یعنی سفلگی، پستی، که بیشترم در امر معنوی به کار رفته. رفیع و درجات یه جمله‌ایه که در سوره مبارکه فاطره، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یه امر معنویه. یعنی وقتی که موسی و فرعون رو مقایسه میکنیم، پیغمبر و ابولهب رو، امیرالمؤمنین و معاویه رو، نمرود و ابراهیم رو، این بزرگواران در مرتبه ای بلند از فکر و عقل و قلب و اخلاق و انسانیت قرار دارن و اونا در کمال پستی هستن. علو بدون در نظر گرفتن ضدش که پستیه به کار میره. یعنی نمیدونم. بله بله، رفیع الدرجات تو فاطر. علو خودش لحاظ شده در لغت بدون اینکه برابر و مقابل داشته باشه و عمق معناش قدرت و اقتدار، صعود، بالا رفتن از مکانی به مکانی گفته میشه. من الارض الی مثلا قلت الجبل، من السطح الی الفوق. کسی از تو حیات خونش میره رو پشت بون، کارشو میگن صعود. رقی در حقیقت بالا رفتن درجه به درجه است به صورت تدریج. امسال 1,000,000 درآمد داشته، حالا سال دیگه میشه 2,000,000، سال بعد میشه 4,000,000. این درجه به درجه بالا رفتن مادیه. امسال رسائل و مکاسب رو تموم کرده، سال دیگه کفایه رو تموم میکنه. این به تدریج بالا رفتن به مقام علمیه. فوق نه برابر با تحت، متضایفین دیگه. فوق و تحت ظرف مکان هم هستش. فوق یعنی اونچه که بالای سطح قرار داره، مثل پشت بام. این فرقا رو سماع با اینا داره. سماع در قرآن هم قطعا دقت کردید در دو معنا به کار گرفته شده. یکی در معنای محسوس، همین مجموعه کراتی که بالای سر ما قرار داره و گاهی به صورت مفرد، گاهی هم به صورت جمع اومده. اگه به صورت مفرد هم اومده باشه، نگاهتون باید به مفرد نگاه اسم جنس باشه، شامل همه عالم بالا میشه. یکیش همین آیه است که مورد بحث، آیه 22 بقره، و انزل من السماء ماء، یعنی از عالمی که بالا سرتونه، و جعل السماء سقفا محفوظا. انبیاء آیه 32، ما همه این آسمان‌ها رو سقف حفظ شده از خراب شدن و فرار کردن از مدار قرار دادیم. سوره نوح آیه 11، یرسل السماء علیکم مدرارا، که فاعل یرسل پروردگاره، که در آیه قبل اگر شما تقوا به خرج بدین، اگر بنده صالح بشین، اگر استغفار بکنید، از آسمان باران فراوان به موقع مفید. اینا همه در کلمه مدراره، باران به موقع فراوان و مفید بهتون میده. یا در آل عمران آیه 135 سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و سماوات، که اینجا جمع بسته سما رو، زیادم از کلمه سماوات در قرآن کریم. یه معنوش هم معنی معنویه که آدم در آیات دقت کنه واقعا میفهمه که کلمه سما در اینجا در امر معنوی به کار برده شده، مادی نیستش. بقره آیه 144 قد نرا تقلب وجهه که فی السما، یعنی به اون عالم معنوی با عظمت که عالم اراده حق نگاهت بود که کی امر به تغییر قبله بهت برسه. این سما معنیش این نیستش که خدا در فلان آسمان تختی گذاشته و اونجا قرار داره و پیغمبر سرشو بلند کرده، یعنی سر به جانب مکان مادی بلند کرده که از اون مکان مادی ببینه خدا برای قبله چه تصمیمی براش میگیره، که خدا در آسمان نیست، خداوند در آسمانها و زمین احاطه قیومی داره، محیط علی کل شیء، اقرب الیه من حبل الورید. این که مردم در دعا سرشونو به جانب بالا بلند میکنن هم سر بلند کردن پیغمبر اسلامه. خدای نکرده اگه تو دعا کسی سر بلند بکنه به عنوان اینکه خدا در آسمانها قرار داره و جاهای دیگه خالی از احاطه قیومی اوست، خب این کار نارواییه. و اینایی هم که سر بلند میکنن دنباله همون سر بلند کردن پیغمبر اسلامه. سوره مبارکه سجده آیه 5 یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی من سماء علم الله، من سماء ارادت الله، علمی که ما فوق هر علمی، ارادهی که ما فوق هر ارادهیه. خب این مسئله سما فرقش با لغات دیگه و دو مورد مادی و معنوی که هر دو در قرآن کریم استعمال شده. با نوشته هایی که الان موجوده، حالا چه روایاتی که اغلب در بخش سما و عالم بهار نقل شده که از معجزات ائمه طاهرین علیهم السلام، یا با توجه به بخش اول خطبه نهج البلاغه امیر المؤمنین، این مجموعه روایات به انضمام این خطبه، البته بخش اولش و خطبه های دیگر نهج البلاغه درباره خلقت عالم بالا و کتاب هایی که نوشتهاش محصول دوربین های نجومی و ابزارهای نجومیه که دیازت رو در جلسات قبل اسم بردم، با توجه به اون روایات و نمونه خطبه اول نهج البلاغه و با این کتابایی که درباره عالم بالا با دوربین‌های نجومی نوشتن و محاسباتی که انجام گرفته، به نظر میرسه احاطه علمی انسان به عالم بالا به صورت احاطه کامل تا روز قیامت یه امر ناممکنی باشه. حالا من گوشه ای از این حقیقت رو براتون که عرض کردم، البته نه فقط امروز، چون یه مقدار دنباله داره، اون وقت عنایت می‌فرمایید که گستردگی عالم بالا و میلیاردها منظومه و ترکیبی از میلیاردها منظومه، صحابی ها و کهکشون ها و فاصله هایی که اینا با هم دیگه دارن که گوشه ای از عالم بالاست، نشون میده که تا قیامت احاطه علمی باید غیر ممکن باشه. ابتدا که قرآن مجید هم در آیات متعددی در سوره های مختلفی از خورشید و بعضی از سیارات خورشید نام میبره، حالا با کنایه یا با اسم، که مجموعش منظومه شمسیه. یه نگاهی به این مجموعه میکنیم و یه نگاهی هم به بیرون از منظومه که همسایه منظومه شمسیه، خیلی فاصله ندارن با هم دیگه، تا معلوم بشه واقعا و سماع بناعا چی داره میگه و چه خبره و چقدر ما بیخبریم. خب زمین و 8 سیاره‌ای که مجموعاً منظومه شمسیه، زمین، مریخ، زحل، عطارد، اورانوس، نپتون، اینایی که یه خانوادن، ازشون به عنوان منظومه اسم میبرن، از سالهای خیلی دورم شناخته شدن که بعضی از اینا مستقلن خودشون قمرهایی رو دارن. زمین یه دونه قمر داره، همین ماهیه که محاسبات زمانی باش میشه. البته منافع عظیم دیگری هم داره، معمولا کنار دریاهای بزرگ و اقیانوسها کشت و زرعای سنگینی به خصوص نخلستانهای فوق العاده‌ای رو قرار دادن که اینا آبیاری لازم ندارن، بلکه کره ماه با جزرومدی که در دریاها ایجاد میکنه، زمانی که مد ایجاد میکنه، آب رو به تمام این نخلستونا میرسونه. وقتی جزر ایجاد میکنه آب رو خیلی پایین تر میبره و ساحل بیشتری رو نشون میده. گذشته از خورشید و سیارات مربوطه به خودش که دورش میگردن و قمرها، صدها جسم کوچکتر به نام سیارات صغار که حالا تعدادشونو ننوشتن، جزء منظومه هستن. به علاوه در این منظومه ستاره های دنباله دار که به زبان املی میگن زوزنب وجود داره و میلیون ها اجسام کوچک به نام شهاب که در قرآن خدا اسم برده. همه اینها تحت تأثیر دو نیروی عظیم دور خورشید میچرخند. دو نیروی عظیم. حالا برای اینکه این دو نیروی عظیم رو بدونیم چیه، یا آزمایشی رو در کتاب ها نوشتن که همه میتونن انجام بدن، یه سنگ یه سیری دو سیری نیم کیلویی رو نوشتن به یه نخ ببندیم، یه نخ یه متری یه متر و نیمی، و بیان در یه فضای باز این نخ رو با این سنگ شروع بکنین دور سرتون چرخوندن. شما وقتی که دارین این سنگ رو میچرخونین، کشش سنگ رو احساس میکنید و نیرویی که سنگ رو داره میکشه تا از شما دورش بکنه. این کار رو منم کردم. یعنی کاملا وقتی آدم داره میچرخونه حس میکنه حالا بادکنک یا بالون یا این سنگ یا آتیشگردون میخواد فرار بکنه. خب میخواد شما رو این نیروی کشنده این سنگ رو از شما دور بکنه. اسم این نیرو در علم نیروی گریز از مرکزه. یعنی مرکز سنگ یا اون آتیشگردون ما هستیم و یه نیروی هم حس میکنیم داره آتیشگردون یا سنگ رو از دست ما بیرون میبره. اون نیرو نیروی گریز از مرکزه. شما هم که نخو دارین میکشین که سنگ رو نگر دارین، این نیرو نیروی جذب به مرکزه. و زیبایی مسئله در اینه که بین این دو نیرو یه تعادل عجیبی برقراره که نمیذاره سنگ فرار بکنه از دست ما، و اینکه میذاره سنگ در همون حدی که داره میچرخه به ما برگرده. این فاصله با این دو نیرو همیشه رعایت میشه و با تعادل این نیروه که آتیشگردون و سنگ راحت دور سر ما میچرخه. مسیر زمین و هر جرم آسمانی که تقریبا به صورت دایره است، خانواده منظومه با این دو نیرو دور خورشید میگردن. البته بزرگی خورشید دیگه برای علم ثابت شده که خودش به تنهایی از زمین و 8 سیاره دیگه اگه بغل هم بچینن بزرگتره، وزنش هم سنگینتره و هر سیاره ای رو با نیروی شگرفی که در خورشیده به خودش میکشه جذب میکنه. این قوه جذب به مرکز رو ثقل یا جاذبه میگن و در همون حال زمین یا مریخ یا عطارد با نیروی گریز از مرکز میخوان بگریزن. ولی چه تعادلی پروردگار عالم بین جاذبه خورشید و اون نیرویی که در خود سیارات میخوان در برن. از یه طرف او میخواد جذب کنه، از یه طرف این میخواد در بره. بین نیروی در رفتن و نیروی جذب چه تعادلی برقرار کرده که میلیاردها سال این منظومه و منظومه ها و آسمان ها برپان و تعادل این نیرو فاصله بین سیارات و مرکزشونو که حالا در منظومه ما خورشیده حفظ کرده. به یکی از آیات عجیب و شگفت و معجزه آسای قرآن در این زمینه عنایت بکنید که خیال ما رو راحت میکنه که این نیرویی که میگن نیروی گریز از مرکز و نیروی جذب به مرکز همون ارادت الله، چیز دیگه ای نیست. این آیه اینو میگه و این نیرو هم قابل مشاهده نیست. خیلی آیه فوق العاده ای. آدم تا نظام هستی رو نخونه تو این کتابا و این فاصله های دقیق رو و این نیروی گریزه از مرکز رو و نیروی جاذبه رو و سبل رو نمیتونه عظمت این آیه رو بفهمه. ان الله یمسک السماوات، کل عالم بالا، هر چی منظومه و صحابی و کهکشان هست، کل آسمان ها، یمسک السماوات، مسک یعنی باز داشتن، اینکه نگر داره در نره، یعنی نگرش داره که نیروی گریز از مرکز نبرتش، چون اگه بمره معلومه کجا میبره، در این فضایی که به غلط میگن لایتناها، چون فضا محاط به قدرت پروردگاره، پروردگار محیط به کل و نهایت داره، ولی به خاطر عظمتش میگن فضای لایتناها. عرض کردم فاطر آیه 41، امساک یعنی بازداشتن و حفظ کردن. زمین با این وزنش میخواد فرار بکنه از مرکز، نیروی گریز از مرکز داره دیگه، هر چیزی رو شما ببینید نیروی گریز از مرکز داره، وقتی که بالاش بندازیم میخواد بگریزه، مریخ میخواد فرار بکنه، زحل میخواد فرار بکنه، اما بین نیروی فرار او و نیروی جاذبه چه تعادلی برقرار کرده؟ این میشه ارادت الله. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، از اینکه زائل بشن یعنی در برن از مرکزشون، ولئن زالتا، بر فرض اگر در برن، که حالا یه روز این اتفاق خواهد افتاد در ابتدای قیامت، الان که حالا زندگی برپاست در رفتنی نیستن، ولئن زالتا این امسکهما من احد من بعد این نافی است، اگر آسمان ها و زمین همشون زالتا تثنیه است برگردن یعنی در برن، این امسکهما من احد من بعد، دیگه بعد خدا هیچ قدرتی در این عالم نیست که اینا رو نگر داره در نرن، بیشتر فرار نکنن، اگه بیفتن تو مسیر فرار رفتن، اگر منحرف بشن رفتن، ولی به نیروی پروردگار، به قدرت پروردگار بزرگ عالم، این نظام میلیاردها سال محفوظه. یه وقتی دیدم که البته از زبانهای علمی هم شنیدم با گوش خودم که از عمر خورشید بالای 6 میلیارد سال گذشته و از عمر زمین، که پدیده مستقلیه، دانش اول میگفت از زمین جدا شده، از خورشید زمین جدا شده، بعد گلوله آتشینی بوده افتاده تو این مدار، بعد کم کم سرد شده و کم کم جو پیدا کرده و کم کم دریا و زمینه حیات آماده شده، ولی دیدم حضرت باقر قبول نداره این حرفو. خیلی عجیبه که صدها سال میگفتن این 8 ستاره از خورشید جدا شدن و اینجوری تبدیل شدن. امام باقر میفرماد نه، از همون مایه اولیه عالم که در خطبه اول نهج البلاغه هم هست، خورشید رو مستقل ساخته، زمین رو هم مستقل ساخته، جدا نشده. ولی تعادل بین نیروی گریز از مرکز و جاذبه و نهایتاً به قول خدا امساک الله باعث شده که 6 میلیارد سال و 4 میلیارد و 500 میلیون سال عمر خورشید و زمین و بقیه سیارات منظومه اینا رو در همین حد تعادل نگر داشته. والا ما انسان ها که بریم در مغازه بقالی یه پارسنگ 3 کیلویشو برداریم، 5 دقیقه نمیتونیم نگر داریم، مستخون دستمون و اعصاب و نمیدونم ماهیچه ها درد میگیره. یه 2 شبانه روزم هی تو خانوادمون دست کم میدیم، آخ و واخ میکنیم. اما این خیلی شگفت انگیزه که تمام آسمان ها رو در عالم بالا، در حالی که ستونی ندارن و با تنابی هم بسته نشدن، در حالی که هم دور خودشون میچرخن هم دور مرکزشون، اینا رو میلیاردها سال حفظ کرده و به هم نمیخوره این نظام. باز ما داریم گوشه ای از منظومه رو میگیم. فاصله خورشید از ما 150 میلیون کیلومتر. این فاصله فلسفه های زیادی داره. یکیش اینه که اگر این فاصله کمتر بود زمین الان یه گلوله آتشین بود، اگر بیشتر بود یه کره یخ زده و منجمد بود. اما یه فاصله متعادلیه بر اساس حکمت و رحمت و احسان و لطف او که پس از خورشید نزدیکترین ستاره ثابت به زمین که بیرون از منظوم است 40 تریلیون کیلومتر فاصله داره. این تازه نزدیکترین ستاره است. بعضی از عددهایی که نوشتن از جهانهای دور اصلا آدمو مات میکنه. پس از خورشید که 150 میلیون کیلومتر با زمین فاصله داره، نزدیکترین ستاره ثابت 40 تریلیون کیلومتر فاصله داره. حجم خورشید نسبت به زمین بسیار بزرگه. قطر زمین، قطر دایره ایش 12800 کیلومتره، اما دور خورشید قطرش 1384000 کیلومتره که نهایتا حجمش 1 میلیون برابر زمینه. یعنی اگه خورشید رو تو خالیش بکنن و دوباره بخوان پرش بکنن، 1 میلیون عنصر به اندازه زمین باید بریزن توش تا چالش پر بشه. خب یه این نسبت ها رو گاهی کوچیکتر میکنن که به فهم نزدیکتر بشه. میگن اگه خورشید رو به اندازه توپ بسکتبال فرض بکنید، زمین در مقابلش به اندازه دانه برنج کوچیک می نماد، که خود خورشیدم در برابر بعضی از ستاره های مافوق خودش نسبتشون هندونه و ارزنه. یعنی خورشیدهایی هست که در مقایسه با این خورشید یه هندونه است، و خورشید ما کنارش یرزنه، این گوشه ای از و سماع بناس یه سه خط شعر حکیمانه بسیار جالب که کرارنم در منبرا من خوندم، این رو هم برای شما بخونم. البته شاعر من فکر میکنم یه مقدار به روایات ما امیر المؤمنین امام باقر و امام صادق آشنایی داشته، شک دارم مال نظامیه یا مال شاعر حکیم دیگریه. شنیدستم که هر کوکب جهانیست در مجمع البیان که امیر المؤمنین می فرمد، مجمع مال قرن نهمه، این نهازه نجوم مدائنون که مدائن کم، این ستاره هر کدوم کشوریست و شهریست و زمینیست مانند مدائن شما. شنیدستم که هر کوکب جهانیست جداگانه، واقعا جداگانه، زمین و آسمانیست، زمین در جنب این افلاک مینا چو خشخاشی بود در قعر دریا، تو خود بنگر که مال زمینی و مخلوق زمینی هستی. وقتی خورشیدتون مثل یه ارزن برابر یه هندوانه بزرگ در مقابل خورشید دیگه باشه، زمینتون در مقابل خود این خورشید عین یه دانه برنج معمولی باشه، حالا تو که روی این دانه برنج داری زندگی میکنی، تو خود بنگر که از این خشخاش چندی سزد تا بر غرور خود بخندی. دیگه باد برای چی میکنی؟ چی هستی در مقابل کره زمین؟ تو یه نفر اصلا قابل نگاه کردن نیستی. لم یکن شیئن مذکورا در قرآن، تو خود بنگر که از این خشخاش چندی سزد تا بر غرور خود بخندی. یه روزی مرحوم آیت الله العظما منطقه خونساری همینجا درس میدادن، همینجا فقه و اصول میفرمودن رو همین منبر، عوضم نشده و در همین فضا و همین ساختمان که تنها تغییرش همین مقدار سنگ و یه رنگ سفیدی که به تاقش زدن. ایشون راجع به خود طلبه ها صحبت می کردن، همین تو خود بنگر که از این خشخاش، می فرمودن ما طلبه ها وقتی وارد قم میشیم جامع المقدمات و مغنی رو که می خونیم و یادم می گیریم، یه جوری را می ریم و نگاه می کنیم و با دیگران حرف می زنیم که به نظر خودمون خداییم. بعد که میایم متول رو میخونیم و قوانین رو میخونیم و لمعه رو میخونیم، میبینیم نه نه نه، ما خدا نیستیم، پیغمبریم. بعد رسائل مکاسبو که میخونیم عقلمون که چاختر میشه، نگاهمون بهتر میشه، میبینیم که نه، ما هم وزن امامیم، امیرالمؤمنینیم، امام حسینیم بر خودمون. بعد که کفایه رو تموم میکنیم و وارد خارج میشیم و مطالعات جنبی هم تو روایات پیدا میکنیم، یواش یواش میفهمیم یه ملاییم. بعد مدتی که خدا توفیق بیشتری به همون داد، آخر کار حقیقتمون رو میفهمیم که هیچی نیستیم.